هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی بمتیکن سریعتر جلو برید.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می کند 98 ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز. همراهان 98 های رادیو اقتصاد، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. امیدواریم در 60 دقیقه پیش رو بتونیم لحظات خوب و مفیدی براتون فراهم کنیم. حالتون چطوره؟ ما براتون روزهای پر از خیر و برکت و شادی هم آرزو میکنیم. فرصت رو از دست ندیم و بریم سراغ یک موضوع اقتصادی و دانشگاهی. یه موضوع اقتصادی دانشگاهی، حدس میزنید که موضوع دقیقا از چه قرار باشه؟ فکر میکنید از میان موضوعات متعددی که در حوزه اقتصاد دانشگاه وجود داره ما کدوم رو انتخاب کردیم برای بحث و گفتگوی بیشتر؟ فکر کنید، ما بهتون کمک میکنیم.
سلام، روز بخیر. بخش صنعت به تنهایی نمیتواند مشکل رونق تولید و بیکاری را رفع کند و از سوی دیگر دانشگاه نیز نمیتواند صرفاً به صدور مدرک برای دانش آموختگان اکتفا کند. چه بسا مدارک دانشگاهی و پژوهش‌های علمی که باید علاوه بر کارآمدی بر اساس نیاز صنعت و از سوی صنعت نیز با تولیدات علمی با استفاده از نیروهای کارآمد دانشگاهی و پژوهش‌های کاربردی عمل نماید. تحقق ارتباط پویا و مؤثر صنعت و دانشگاه در گروه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است و این مهم نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور دارد. ارتباط صنعت و دانشگاه فرایندی است که با گذر زمان تحقق می‌یابد و برگرفته از نیازهای ضروری ملی است. با وجود اینکه چندین دهه است از این مقوله صحبت به میان آمده، اما همچنان ارتباط پویا و مؤثر بین دانشگاه و صنعت در کشور کمرنگ است. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند دانشگاه‌ها هنوز پژوهش محور هستند و از نسل چهارم دانشگاه‌ها، یعنی دانشگاه‌های فناور محور، فاصله دارند. از طرفی صنعت نیز همگام با روند تحولات جهانی پیش نرفته است. استفاده از پایان‌نامه‌های برتر و ورود تشکل‌های دانشجویی در جزئی‌ترین مسائل کشور مانند بحث اقتصاد و تولید که محور چندین ساله شعارهای سالانه از سوی رهبر انقلاب می‌باشد، می‌تواند بسیار مؤثر و مفید باشد و نیروی متخصص، دغدغه‌مند و جوان جنبش دانشجویی بهترین گزینه برای پیش برد این اهداف است. یکی از مهمترین دلایل اهمیت دانشگاه‌ها در موضوع رونق تولید این است که تولیدات و محصولات یک کشور زمانی رونق می‌یابد که قدرت رقابت داشته باشند و این قدرت نیز در شرایطی ایجاد می‌شود که تولیدات داخلی ما کیفیت مطلوبی داشته باشد. به نظر شما پایان‌نامه‌های دانشگاهی چگونه و به چه نحو می‌توانند در خدمت رونق تولید قرار گیرند؟ 22-65-25-25 مطابق هر روز منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شماست.
خب به لطف خانم محترم موزه برنامه برملا شد و خیلی هم خوب شد. تشکر میکنم از خانم مختاری محترم که در این باره با شما صحبت کردن و امیدوارم که دیگه شما حسابی ما رو همراهی کنید و میدونم که جوانان بسیاری برنامه 98ها رو گوش میکنن و کسانی که در حوزه علم و دانش دستی بر آتش دارن و نسبت به این موضوعات آگاه هستن. خواهش میکنم که حتما در باره موزه برنامه با ما صحبت کنید و بگید که پایان‌نامه‌های دانشگاهی چگونه و به چه میتونن در خدمت رونق تولید قرار بگیرن، یعنی که به واقع به رونق تولید کمک کنن. همطور هم که ایشون گفتند دوپل ارتباطی ما از این لحظه در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه 30036-37 مگه شماره تلفن 22-65-25-25. آقای حافظی هم امروز در واحده ارتباطات با روی گشاده مثل همیشه پاسخگوی شما هستند. ما در برنامه 98 های رادیو اقتصاد مشتاق هستیم که شما دغدغه های اقتصادی و آنچه که حالا مربوط به موضوعاتی میشه که توی ذهنتون هست و دنبال پاسخ براش هستید به عنوان موضوع پیشنهادی رو با ما مطرح کنید. موضوع باعث میشه که سوالات بسیاری در ذهن ما ایجاد بشه. یکی از این سوالات این میتونه باشه که آیا شما حدس و گمانی درباره هزینه‌های پایان‌نامه نویسی دانشجویان دارین؟ سامانه پیام کوتاه و 22-65-25-25 شماره تلفن در اختیار شماست که درباره موضوع برنامه راحت با ما حرف بزنید. چه کسانی با ما هستند؟ غافل نشم از شنوندگان محترم. تشکر میکنم از شما آقای کاظم یوسفی نسب که همراه ما هستید و پیام خودتون رو ارسال کردید. همینطور 0935-5842 خوش آمدید به برنامه 98 ها. از دوست گرامی 0935-3164 هم سپاسگزارم. موضوع این چی دارم؟ 0913-9052 گفتن که پایان‌نامه وقتی ارزش اقتصادی پیدا میکنه که منجر به تولید محصول بشه و اینکه کاربردی هم باشه. ایشون میگن ارائه پایان‌نامه به شرکت که دانش بنیان، مراکز رشد یا حالا هرچی، یعنی ابتدا همکاری با پارک های علم و فناوری و کسب مجوز تولید محصول، سپس استاد راهنما و دفاعیه. میگن یعنی اول باید توافق بشه و اصلا قبول بشه این پایان نامه که میتونه عملی و مؤثر در حوزه اقتصاد بشه، بعد اون وقت بیاد و دفاع کنه و نمرش رو بگیره. از اون سختگیری هست. قبول دارین؟ از یه مسئول امور آموزشی روزی پرسیده بشه که بعد از کنکور چه موضوعی در امور آموزشی بیشترین چالش رو برای شما ایجاد کرده، بیشک پاسخ خواهد داد خب پایان نامه. حالا اگر از دانشجویان پرسیده بشه که سخت‌ترین شرایطی که در دوران دانشجویی پشت سر گذاشتید چه زمانی بوده، حتما پاسخ میدن وقت نوشتن پایان نامه. فکر کنم داغ خیلیا تازه شد. نکته این که اون هم پایان نامه‌ای که اگه شانس بیاره و تبدیل به خمیر کاغذ نشه، جایی در گوشه کتابخانه خواهد حالا پیدا کرد و تا ابد ده خاک نوش جون میکنه. البته هستن حالا پایان نامه‌هایی که اقبال بهشون رو میکنه و از دانشگاهی به دانشگاهی دیگه تنها با اندکی حالا تغییرات جزئی دست به دست میچرخن و حتی دیده شده که یه پایان نامه با متنی مشابه اما حالا عنوانی متفاوت در چند دانشگاه در یک روز مورد دفاع قرار گرفته. حالا از شوخی و مزاح که بگذاریم، که البته چندان هم دور از واقعیت نبود، واقعا پایان نامه هایی که در دانشگاه ها و توسط دانشجویان محترم نوشته میشن چقدر کاربردی هستند، چه گرهی از مشکلات صنعتی یا اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی کشور رو باز میکنن. این دانشجویان عزیز این همه وقت و عمر و حتی هزینه صرف میکنن که آخرش 250 برگ حالا متن و نمودار و عکس و جدول چاپ کنن و آخرش هم این پایان نامه هر نقشی رو بازی میکنه به واقع به غیر از کار اصلیش. با من موافقین؟ آیا این پایان نامه ها کاربرد چندانی در بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا حتی سیاسی کشور ما دارند؟ به اینو فکر کنیم. کسی به تلاش و کوشش جوانان اصلا توجهی میکنه؟ اصلا دانشگاه ها بر اساس نیاز روز کشور موضوعات پایان نامه ها رو تعیین میکنن یا دست دانشجو در انتخاب پایان نامه ها بازه؟ پایان نامه هایی که در دانشگاه ها تولید میشن به چه میزان کاربردی هستن؟ اصلا چقدر با فضای تجاری و کسب و کارهای مورد نیاز در کشور هماهنگی دارن؟ در حوزه‌های علوم انسانی و هنر دستاوردهای پایان نامه ها چقدر بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیر گذاشته؟ اصلا صاحبان صنایع سیاسیون یا مسئولین امور فرهنگی و هنری چقدر تمایل دارن که از نتایج علمی یا نظریه هایی که در پایان نامه ها مطرح میشه برای پیشبرد کارها استفاده کنن؟ اینا رو شما باید جواب بدید.
عشق تو به تن چون جان آمد، جان ز دل جان آمد، چون خاک وطن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد. با تو مانم اینی هن من، اینی هن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زلزله پردازم، ایران زن رازم. عشق تو به تن چون جان آمد، جان ز پی جانان آمد، چون خاک وطن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زمزمه پردازم، ایران زرافرازم. دل می جوید خاک تو را، آینه پاک تو را، جان می گوید نام تو را، پیوسته پیغام تو را. جلوه نمایی با دل جوی، با زیبایی درد گشایی، در هر جایی بزمارایی. تو به عالم خاک پاک نور امید فردانی، تو هم دل و هم جانی، خورشید من ایرانی. تو بتن چون جان آمد جان زده جان آمد چون خاک بدن گل باران شد نام تو ایران آمد با تو مانم ای میهن من ای میهن من خاک پاکت جان و تن من جان و تن من ای شور آوازم ای زمزمه پردازم ایران سرافرازم
زنده باشین الهی هر جایی که هستید و خوشحالم که شنوندگان عزیز و ارجمندی مثل شما دارم. امیدوارم که حسابی خوش و خرم باشید تو این عصر گرم تابستونی که البته یه جوری هوا امروز در تهران که بهتر بود، حالا جاهای دیگر رو نمیدونم، شما میتونید ما رو مطلع کنید و امیدوارم با توجه به اینکه یه مقدار امروز هوا بهتره حال شما هم بهتر باشه و اینگونه بیشتر ما رو همراهی کنید. در طریق شماره پیام کوتاه 3036-37 اگه شماره تلفن 2265-25-25 خب بریم سر اصل موضوع و گفتگو داریم. خدمتتون عرض کنم که میخوام گفتگوم رو آغاز کنم با آقای دکتر مسعود افشار منفرد، مدیر گروه پژوهش و فناوری نوآوری مؤسسه مطالعات وزارت خانگی صنعت معدن و تجارت که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. شما هم اگر نکته ای حالا پرسشی دارید از طریق دو پل ارتباطی میتونید همین الان به دست من برسونید که از ایشون بپرسم. آقای دکتر افشار منفرد سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من تصحیح بکنم فامیلیم افشاری مفرد هست، خدمتتون هست.
مفرد، خیلی متشکرم از اینکه گفتید. آقای افشاری مفرد، شما برای ما بگید که واقعا پایان‌نامه‌های دانشجویی الان در حال حاضر چطور و به چه شکل میتونن در خدمت رونق تولید باشن؟
بسیار عالی. من میخوام عرایضم رو در دو بخش خدمتتون بگم.
بله.
از یه طرف یه وضع موجود رو خدمتتون عرض میکنم و در نهایت هم اگه ممکن باشه، یعنی فرصت باشه، راجع به این که چه کار باید بکنیم عرایضی رو به استحضار شنوندگان عزیز برسونم. به لحاظ این که سوالی که فرمودین که پایان نامه های دانشجویی چه نقشی میتونن در رونق تولید داشته باشن، اگر همین الان بخوایم صحبت کنیم، یعنی وضعیت موجود توی کشور ما، شاید خیلی نتونیم نمره خوبی بدیم به این موضوع و ارتباطی که بین پایان نامه ها و صنایع ما وجود داره، خصوصا صنعت به لحاظ اون لوکوموتیو رونق تولید.
نمره خوب 20 دیگه الان بهش چند میدین آقای؟
هنوز نمره خوبی نمیدیم. حالا اجازه بفرمایید تا
مردود شده یا اینکه نه حالا میتونیم بهش امید داشته باشیم؟
نه هنوز امید داریم.
خب
در حد پاسی و فکر کنم نمره میارم.
بسیار خوب.
من عرض کنم خدمتتون که ما توی تحقیق سه تا بعد در نظر میگیریم: بعد توصیف، تحلیل و تجوید. که به لحاظ توصیف یعنی این که ما یه وضعیت موجود رو وصف بکنیم و بگیم که چجوری هست، تحلیل یعنی این که یه آسیب شناسی از این وضعیت بدیم و تجوید این که راهکارهایی رو ارائه بدیم. اون چیزی که من احساس میکنم راجع به وضعیت موجود توی پایان نامه های دانشگاهیمون اینه که ما هنوز خیلی ورود محتوایی نکردیم به این سه تا فاز توی صنعت. یعنی چی؟ یعنی اینکه پایان نامه های ما هنوز نه به صورت توصیفی، نه تحلیلی و نه تجویزی خیلی ورود محتوایی به حوزه صنعت نکردن.
به چه شکل پس؟
عرض میکنم که این پایان نامه ها، حالا من خودم شاید الان تقریبا 2 ساله که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، مسائلی که ما توی دانشگاه هامون مشاهده میکنیم، خصوصا مثلا توی حوزه های مثل علوم انسانی، مسائل انتزاعی هستن و ارتباط مستقیمی با صنعت ندارن. یعنی ما موضوعات پایان نامه هامون رو که نگاه بکنیم عموما مواردی هستن که انتزاعی هستن و خیلی نمیتونیم ربط مستقیمی با صنعت پیدا کنیم براشون. اما چرا اینجوریه؟ از دیدگاه من، از یه طرف صنعت خیلی نیازی به تحقیقات دانشگاهی نداره، چون معمولا صنعتمون خیلی تحقیق و توسعه محور نیستش و بیشتر تمرکز صنعت روی اون بحث‌های تولیدیش هستش. از طرف دیگه هم دانشگاه‌های ما خیلی نیازی به صنعت در خودشون نمی‌بینن، چون یه بودجه دولتی دارن و دارن از راه اون بودجه مسائل خودشون رو حل میکنن.
پس علت عدم ارتباط مفید دانشگاه و صنعت رو شما این مورد میدونید؟
من فکر میکنم که یکی از دلایل اصلیش این هستش.
بله.
از طرف دیگه وقتی ما به سمت دانشگاه نگاه میکنیم و پایان نامه های دانشجویی میبینیم که اینا بیشتر روی اون مسائل تئوریک تمرکز دارن و چون که استادای ما عموماً برای ارتقایشون نیازمند مقالات هستن، سعی میکنن از طریق این مفاهیم تئوریک و مدل‌های مفهومی اینا رو نهایتاً تبدیل به مقالات بکنن و چاپ بکنن. و حالا اینکه این مقالات توی صنایع ما تا چه حد مورد نیاز هست، این محل بحث هستش و به نظر من هنوز خیلی جای کار داره.
درسته.
مثلا من خدمتون عرض کنم، خودم با یه موضوعی که مواجه شدم، فرضاً توی کشورهای خارجی اگه اشتباه نکنم کشور فرانسه بود، یکی از پایان‌نامه های ارشدشون رو نگاه میکردم، یعنی دوره کارشناسی ارشد، این اومده بود روی فرایندهای ارتباط یه شرکت بزرگ دارویی که توی فرانسه کار میکرد و شرکت‌های کوچیک‌تر متمرکز شده بود، خیلی مدل مفهومی نداشتش یا آورده علمی خیلی جدیدی نداشت، ولی به همین لحاظ که میتونه توصیف کنه و تا حدودی تحلیل کنه این ارتباط رو، این خب به عنوان یک پایان نامه کارشناسی ارشد پذیرفته شده بود، در حالی که همچین مواردی توی نظام آموزشی ما خیلی پذیرفته شده نیستش. برای همین یکی از دلایل دیگه هم همین تمرکز بر مباحث تئوریک و دور شدن از مسائل صنعت هستش. حالا اون اتفاقی که باید توی یه نظام صحیح علمی بیفته چیه؟ اینه که ما باید گرندهای صنعتی بدیم به دانشگاه ها، یعنی اگر صنایع ما نیاز داشته باشن خودشون یه گرندی رو بذارن توی دانشگاه و یه تعریف دقیقی از مسائلشون رو بدن. این اتفاقیه که توی خیلی از کشورهای غربی مشاهده میشه.
خب وقتی خواهانه این نیستن که تغییری به حالا زعم صحبت شما، این که فرمودید که صنعت چندان تمایلی به تغییر نداره، برای همین ارتباط برقرار نمیشه، آیا میاد در این حوزه هم کمک کنه؟
ببینین، یکی از مسائلی که الان اتفاق افتاده توی کشور ما که ما بهش میگیم تحریم، بعضی وقتا به عنوان فرصت هم هست برای ما. وقتی شما تحریم میشین، نمیتونین تجهیزات یا دانش فنی مورد نیازتون رو وارد کشور بکنین، صنایع خود به خود مجبور میشن که بیان به سمت منابع داخلی. یکی از منابع داخلی خیلی خوب ما هم دانشگاه ها هستن. از این منظر خب تحریم ها کمک میکنن. از سمت دیگه هم که نگاه بکنیم، با شکل‌گیری صنایع دانش بنیان توی کشور ما یه ذره داره این گپ پر میشه، یعنی اینکه خب صنایع هم صنایع، خصوصا اون صنایعی که دانش بنیان هستن، از اونجا که از دل دانشگاه معمولا در اومدن، بیشتر میان به سمت دانشگاه ها. و اگه ما بتونیم این نظام گرانت رو به نحوی توی کشور راه بندازیم و دانشجوهای مثلا کارشناسی ارشد و خصوصا دکترامون رو بر اساس این نظام پذیرش بکنیم و یه کامیونیتی یا اجتماع علمی شکل بگیره، اون موقع این ارتباط خیلی بهتر و ارگانیکتر میتونه شکل بگیره.
درسته. آقای دکتر، میشه یکم روشن این موضوع رو توضیح بدید که منظورتون دقیقاً چیست؟ چون ما شنونده‌ای داریم که شاید حالا پرسشی براش ایجاد بشه. اینکه انتظار شما دقیقاً چیست از این ارتباط و حالا صنعت که به سمت دانشگاه میاد؟
عرض میکنم خدمتتون. شاید توی راهکارهایی که حالا من به ذهنم میرسه، این سوالی که سرکار عالی فرمودین تا حدی جواب داده بشه.
بله.
در حال حاضر ما توی وزارت صنعت یک طرحی راه اندازی کردیم، یعنی در حال راه اندازی هست، به اسم طرح تاپ که ارتباط بین صنعت و دانشگاه هست. توی این طرح فرصت‌های مطالعاتی هم برای استادای دانشگاه هم برای دانشجویان دوره دکتری در نظر گرفته شده. از طرف دیگه بحث‌های پسا دکتری صنعتی هست، یعنی دانشجوهایی که دوره دکتراشون تموم شده میتونن بیان وارد اون طرح پسا دکتری صنعتی بشن، مستقیم با صنعت در ارتباط باشن. و از طرف دیگه حمایت‌هایی که میشه از اینکه پایان نامه های ما روی مسائل صنعتی متمرکز بشن.
این کمک میکنه ما بتونیم یک نگاه توصیفی تحلیلی داشته باشیم، بلکه بتونیم به نتیجه برسیم.
این میتونه خیلی ما کمک بکنه و خصوصا همکاری وزارت علوم توی این طرح با وزارت صنعت به نظرم همکاری خوبی هست و میتونیم امید داشته باشیم که حالا ارتباط به خوبی شکل بگیره.
امید به خدا.
موضوع بعدی که به نظرم میرسه و ما میتونیم انجام بدیم، حالا یه ذره شفاف‌تر مسائل رو توضیح بدیم، این هست که ما بودجه هایی که دولت در اختیار دانشگاه ها و از طرف دیگه بعضن صنایع میذاره، اینها رو به صورت هوشمند در قالب اون نظام گرانتی که خدمتتون عرض کردم بیاره، یعنی به جای اینکه مستقیم به دانشگاه پول بده یا مستقیم به صنعت پول بده، پول رو زمانی اختصاص بده به طرفین که ارتباط معناداری بین این دوتا شکل گرفته باشه و دانشگاهی های ما و پایان نامه های مستخرج ایجاد شده توی دانشگاه ها بتونن مشکلی رو از صنعت حل بکنن.
بسیار.
موضوع بعدی که میتونه کمک بکنه،
بله،
تغییر شیوه ارتقاء استادای یا هیئت علمی های دانشگاهی هست. مستحضر هستید که الان خیلی تمرکز زیادی شده روی مقالات. اگر به نحوی توی این آیین‌نامه ارتقا همکاری با صنعت تشویق بشه، به نظرم باز اون هم میتونه محملی باشه برای اینکه ارتباط بین این دوتا نهاد به نحوی شکل بگیره.
امید به خدا. خیلی کوتاه اگه بفرمایید موضوع آخر رو بکنم.
یه موضوعی هم که توی دل دانشگاه ها و خصوصا در خصوص پایان نامه ها باید اتفاق بیفته، تغییر نگاه استادها و هیئت علمی های ما راجع به کانتریبیوشن علمی یا اون آورده علمی یک پایان نامه هست، که لزوما نباید یک مدل خیلی پیشرفته و پیچیده ای باشه. همون توصیف و تحلیلی از وضعیت و اتفاقاتی که توی صنعت میفته هم
به شکلی که بتونه کاربردی بشه.
بله، کارشناسی ارشد میتونه جوابگوی اون نیازهای دانشگاهی و شکل پایان‌نامه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مسعود افشاری مفرد، مدیر گروه پژوهش و فناوری نوآوری مؤسسه مطالعات وزارتخانه صنعت معدن و تجارت. ممنون که با ما همراه شدین و بازم خداحافظی میکنم. صحبت‌های نخست مهمان برنامه رو شنیدید و هم حالا موضوع رو بررسی کردن، هم راهکار ارائه دادن. شما هم میتونید نظرت رو بگید که آیا با ایشون هم نظر هستید یا اینکه نه، بر گفتمای ایشون نقد دارید. حالا بر اساس این دلایلی که دارید میتونید در این باره با ما صحبت کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 تا شماره تلفن 2265 2525. شما نظرتون چیه؟ پایان نامه‌های دانشگاهی چگونه و به چه شکل میتونن در خدمت رونق تولید قرار بگیرن؟ چانگ نقد پهلو. این روزا پایان‌نامه ناب و کار نشده وجود نداره، یعنی هست ولی توی دانشگاه پیدا نمیشه. باید بری انقلاب. از جلوی دانشگاه تهران تا میدون انقلاب به هر کی تنه بزنی برمیگرده میگه پایان نامه کاردنی، کارشناسی ارشد، دکترا، مقالگی آیگس آی، انگلیسی، فرانسه، روسی، عربی، چینی، تای، ترجمه، خرید، فروش، راه، اجاره، فلافل. اگه کارآفرین باشی و دنبال ایده های ناب و جوانگرایی رو حالا از حوزه فک و فامیل به افراد متخصص هم بخوای گسترش بدی، همین الان توی اینترنت واژه پایان نامه رو تایپ کن. اولین چیزی که میاد این کلمه هست: دانلود، ترجمه، دسترسی، بانک پایان‌نامه. این یعنی اگه یه ذره زرنگ بشه و شانست زده باشه، یه دانشجویم مثل تو زرنگ بوده باشه و دقیقاً روی همون موضوعی کار کرده باشه که تو میخوای، یعنی نون تو روغنه. خوبی استفاده از پایان‌نامه اینه که کپی رایت نداره. مثلا اگه یکی روی نانو ذرات لیزری و تأثیر آن بر روی فولاد هنگام برش کار کرده باشه، تو به راحتی میتونی دانلودش کنی و بدون هیچ نظارتی بری خط تولیدش را بندازی. مگه ندیدین توی کشور برزیل لامبورگینی تولید میکنن بدون اینکه ایتالیا بدونه؟ تازه اگرم بدونه هم نمیتونه کاری کنه، چون همه قطعاتش مال همون مارک اصلیه. این یعنی به پایان‌نامه های رشته قالبگیری و قالبسازی در برزیل به خوبی توی دانشگاه ها بها داده میشه. بله، به من باشه میگم پایان نامه هم از توی دست و پا جمع شه. چیه بابا کاغذ علکی داریم حروم میکنیم که آخرش بره توی قفسه کتابخونه دانشگاه و بعد از 5 سال